بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مفصلترین روایات، روایتی است که کلینی در جلد اول اصول کافی از وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده. پیش از آن که یه قطعه بسیار مهمی از این روایت رو عرض کنم، لازم هست مقدمه ای رو بیان کنم که توضیح روایت ریشه دار معلوم بشه. دو خصلت، هم در قرآن مجید و هم در روایات اهل بیت ذکر شده که علمای متخصص علم اخلاق این دو خصلت رو در پرتو آیات و روایات توضیح دادن. یه خصلتش انسانیه و یه خصلتش هم ابلیسیه، یعنی کسی که مؤمن باشه و بهره از انسانیت داشته باشه مشکل به نظر میرسه که آلوده به این خصلت ابلیسی باشه. این خصلت ابلیسی در هر که باشه، هر که، فرق نمی کنه در کی باشه، در یه عالم باشه، در یه عامی باشه، در یه رئیس باشه، در یه مرؤوس باشه، در یه ثروتمند باشه، در یه تهی‌دست باشه. پروردگار در قرآن مجید اعلام کرده دوستش ندارم. خب وقتی خدا انسان رو دوست نداشته باشه، آیا از فیوضات الهیه میتونه بهره ببره؟ نه. اما اونی رو که خدا دوست داره، راه دریافتش از فیوضات الهیه و امور معنوی بازه و هر روز هم به رشد او، به هدایت او، به معنویت او یقیناً اضافه میشه. شما درباره اصحاب کهف میخونید انهم آمنوا بربهم، اینا به پروردگارشون واقعا مؤمن بودن، مؤمن صادق. اما در عین اینکه به پروردگارشون واقعا مؤمن بودن، ولی خداوند می‌فرماید و زدناهم هدا، ما به ایمانشون افزودیم. یعنی تا انسان زنده است هی میتونه خودش رو در معنویت و انسانیت افزون کنه و هر مقدار که افزون کنه ارزشش پیش پروردگار عالم بیشتر میشه و درهای نجات بهتر به روی او باز میشه، مرگ راحتی نصیبش میشه، چنان که رسول خدا میفرماید الموت هدیه المؤمن، خود مردن یه چشم روشنیه، یه عطاست، یه هدیه است، یه بخششه برای مؤمن. برزخش هم طبق آیات قرآن برزخ فوق العاده ای خواهد بود. قیامتش هم که میتونید درباره او هم سوره واقعه رو بخونید، هم سوره الرحمن رو، هم سوره ده رو، هم سوره های کوتاه جزء آخر قرآن رو با آیات عجیبی که داره، از جمله این آیه فهو و فی ایشتن راضیه، مؤمن در یه زندگی در قیامت خواهد بود که نسبت به اون زندگی خوشنود، خوشحال، چون در حد خودش در قیامت میبینه هیچی کم نداره. پیغمبر نبوده، امام نبوده، اما نسبت به گنجایش خودش هیچی کم نداره. انبیام نسبت به گنجایش خودشون هیچی کم ندارن، ائمم نسبت به گنجایش خودشون هیچی کم ندارن. یعنی در بهشت یه نفر در حد گنجایش خودش که راضی به زندگی بهشتی خودشه، حسرت مقام بالاترشو نمیخواد، چون بهشت جای حسرت نیست، جای قصه نیست. پس اضافه شدن به معنویت انسان، به ایمان انسان، به هدایت انسان طبق آیات قرآن یه فضل پروردگاره. یعنی ما جا داریم حتی اگه یه روز از عمرمون بیشتر نمونده باشه، بر خود بیافزاییم. اونی که خصلت ابلیسی داره یقینا همه درهای رحمت و فیوضات به روش بسته، اونی که خصلت انسانی داره نه، تمام درهای رحمت و فیوضات به روش بازه. اینم عنایت ویژه خدا به کسی است که این خصلت انسانی رو داره، چون این خصلت در همین روایت بسیار مفصل از وجود مبارک موسی بن جعفر به نقل از لقمان حکیم بیان شده. خب این خصلت انسانی عربیش تواضع، فارسیش فروتنیه، فروتنی، خاکساری، خود رو ندیدن، خود رو به حساب نیاوردن، خود رو کسی ندانستن، خود رو از دیگران بالاتر حساب نکردن، تواضع. شنیدم که وقتی سحرگاه عید، معمولا یه رو مونده به اول فروردین یا سحر فروردین، از قدیم من یادمه که خونهایی که حموم نبود مردم به خاطر عید میرفتن شستشو میدادن خودشونو، لباس نو میپوشیدن و از حمام میومدن بیرون. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، با هوا تاریک بود و چراغم که نبود اون زمانها، قرن حدود مثلا سوم، کسی هم داشت خونه تکونی میکرد، داشت زباله ها رو جمع میکرد و آشغال ها رو جمع میکرد، همه رو تو همون صبح زود که جمع کرده بود ریخته بود توی تشت و یه بیادبی کرد که نیومد این تشت رو بیاره کنار کوچه که رفتگر برداره ببره. همه رو که توی تشت ریخت، اومد در پنجره رو باز کرد و از پنجره تشت رو برگردون، زباله ها و آشغال ها رو ریخ طرف کوچه. یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختن از سرایی به سر. اینم در حد خودش آدم کوچیکی نبود، آدم عالمی بود، عارفی بود، حالا هرچی بود، بالاخره شخصیت شناخته شده بود. یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختن از سرایی به سر، همی گفت جولیده دستار و موی، و همه ریخ رو سرش، روی کلاهش. ایشونم یه گوشه وایساد و دستشو به سر و روش کشید. وقتی که این زباله ها ریخ روش، همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. شکرم کرد تازه، الحمدلله گفت، شکران لله گفت که ای نفس من در خور آتشم، اگه خدا بخواد به حساب من برسه، من که خودمو میشناسم، با عدلش با من رفتار بکنه نه با فضلش، باید منو ببره دوزخ. که این نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. حالا یه کسی زباله های خونش رو جمع کرد و اشتباه کرد و تو پنجره تو تاریکی ریخ رو سر من، رو لباس من، تو گردن من، حالا من چرا باید عصبانی بشم؟ منی که خودم رو میشناسم در خور عذاب الهیم، معصوم که نیستم. خدا اگه منو نبخشه، اگه منو نیامرزه، و باید برم جریمه ببینم. که این نفس چقدر خوب آدم اینجور باشه، من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردن در خود نگاه، خودبین. بزرگان خودشونو نمی دیدن، خدا رو می دیدن، نه خود رو. یکی از اشتباهات مهم انسان خودبینیه. تو خودبینی انسان از خدا بینی جدا میشه و به تدریج آلوده به اون خصلت ابلیسی میشه. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخا. خود بین خدا بین نمیشه، خدا بین خود بین نمیشه، عکس هم دیگه است. اونی که خودبینه مزه بندگی رو نمیچشه، نمیگه من بندم، میگه من منم، خودمم. و گاهی هم میگه من همه چی دارم، چه نیازی به خدا دارم، چه نیازی به این و اون دارم، انقدر دارم که احساس نیاز نمی کنم، ولی مثلا به خدا چی بگم؟ من نیازی ندارم به خدا. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یه دو درهم، یه دو ریال، یه دو تومن گیرش میاد، میگه من چه نیازی به خدا دارم؟ کلید گشاینده همه مشکلات پیشمه و اونم حضرت پوله. واقعا کلید همه حل مشکلات پوله. یعنی وقتی پروردگار یه تلنگر بهش بزنه، یه سرطان غیر قابل علاج بگیره، پولش این مشکل رو حل میکنه. یا خدا یه تلنگر بهش بزنه، نصف بدنش لمس بشه و قوی ترین دکترها بگن علاجی نداره، حالا اون 1,000,000,000,000 تومان کلید حل این مشکله. یا وقتی آدم گریبان، خدا گریبان آدمو بگیره بندازتش تو رخت خواب، یه دستشویی نتونه بره، دوتا رو استخدام بکنن، مایی چند میلیون بدن که عوضش بکنه، هم پرسش بکنه، حالا همه بانگام پولش مال این. واقعا این کلید حل مشکله. وقتی آدم خودبین باشه این اشتباهات رو میکنه. وقتی آدم صندلی دار بشه و مؤمن نباشه و خودبین باشه، این ارزیابی های اشتباه رو میکنه. خب بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه تواضع سر رفعت افرازده. تمام انبیاء الهی که به عظمت ملکوتی رسیدن مال تواضعشون بود. همشون میگفتن انی عبدالله، نمیگفتن انی انا، منم. میگفتن ما در سیطره وجود مقدس او هستیم، منی نداریم. حتی بچه شونم میگفت انی عبدالله. خوندید دیگه در قرآن مجید عیسی تازه به دنیا آمده بود، هنوز بدنش از زاییده شدن مریم گرم بود که یهودی ها اومدن بالا سر گهواره و به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوءا، پدرت که آدم بدی نبود، و ما کانت امک بقیا، مادرتم که آدم ناپاکی نبود، تو از کجا اومدی؟ پروردگار زبان این بچه یه ساعت نیم ساعت به دنیا اومده رو باز کرد. اولین حرفی که زد با انی عبدالله. همین شما شبانه روز در هر دو رکعت نماز به صورت واجب تشهد میخونی، اول وحدانیت خدا رو اقرار میکنید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، نوبت پیغمبر با عظمت آخر الزمان، خاتم انبیا، فیض اقدس، وجود مقدس که میشه، هیچ کدام از ارزش های او رو به زبان نمیارید غیر عبودیتش. عبدو یعنی خودش خودش نبود، من منم نبود، عبدو. بعد از عبدو میگین و رسولو، چون با عبد بودن به رسالت رسید. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. عبد، تواضع، فروتنی. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. یه قطره باران میفته تو اقیانوس کبیر، خب خیلی خجل میشه. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست من کیستم، گرو هست پس من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نام در لؤلؤ شاهوار. تو ندیدن آدم به همه جا میرسه، تو دیدن به هیچ جا نمیرسه. اگه آدم همه نعمتهای الهی رو ابزار ببینه که پروردگار در اختیار من قرار داده هر جا لازم بشه به کار بگیره، اما اگه نعمت و نعمت ببینه واسه کاری به خدا نداشته باشه، به جایی نمیرسه. قارون چرا قارون شد؟ به خاطر همین خود دیدن. وقتی حکم شد که قارون ثروت به این سنگینی که داره باید زکات بده، پیغمبر الهی کلیم الله اعلام وظیفه واجب کرد، در جواب موسی بن عمران گفت اوتیت و علا علم اندی، این ثروتی که مال منه با تخصص علمی خودم به دست آوردم به خدا چه ربطی ده؟ به خدا چه ربطی ده؟ وقتی آدم خودبین بشه این حرفا رو میزنه، این اشتباهات رو میکنه. واقعا ثروتت مال خودت بود، جهان که یه دونه مالک بیشتر نداره، الحمدلله رب العالم یه مالک، بقیه مالک نیستن، بقیه مملوکن. شبای ما رمضون خوندین که راستگوترین انسان بعد پیغمبر تو مناجات مسجد کوفش میگن تل مالک و انل مملوک، همین یه مالک عالم داره. ثروتی هم که ما داریم، ملکیت ما نسبت به ثروت اعتباریه نه ذاتی. اگر ملک ذاتی من بود قابل انتقال نبود، این که من خونمو میفروشم معلوم میشه من مالک ذاتی نیستم، ماشینمو میفروشم ذاتن مالک نیستم، فرشمو میفروشم ذاتن مالک نیستم، ولی خداوند متعال که مالکه چیزی از ملکیت او انتقال پیدا نمیکنه، همیشه مالک. لله ملک و سماوات و الارض. ولی قارون این اشتباه رو داشت که گفت من مالکم. تو کجاد مالکه؟ تو هم مادر به دنیا اومدی که لخت بودی و پاورهنه، روزی هم که میمیری که با دومت پارچه میندازنه تو چاله، کجاد مالکه؟ این وسط یه امانتداری هستی. من خیلی این شعر رو پشت ماشینای باری بیشتر میدیدم، اون وقت که بچه مدرسه‌ای بودم یه وقت با پدر مادرم قم میرفتم پشت بعضی از این کامیونا، هنو تریلی هم نیومده بود ایران، پشت اون کامیونا نوشته بود در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت یعنی این کامیون بهر روزی پیش ماست، وقتی هم من بیمیرم این کامیون رو زن و بچه هم میبرن، اونا هم بیمیرن یکی دیگه میبره. ببینید اگه آدم خیلی خوب صفات خدا رو بشناسه به این اشتباهات دوچار نمیشه. خب این یه صفت، تواضع، خود ندیدن. با سعدی میگه، میگه که مقامات مردی، یعنی مقامات انسانی رو، مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی، از سهره وردی شنو. مرا شیخ دانای مرشد شهاب، همون سهروردی که استادش بوده، اسمش شهاب بوده، مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب. مثل این که همسفر بودن با کشتی، سعدی میگه دو تا پند به من داد، یکی آن که در خلق خودبین نباش. خودتو نبین، تو تنها نیستی که خدا هم هست، جهان هم هست، انبیا هم هستن، ائمه هم هستن. بعدم تو نسبت به این عظمت دنیا ما چقدی؟ چقدر وزنته؟ چقدر قدته؟ چقدر عمرته؟ یکی آن که در خلق بدبین نباش، یکی آن که در نفس در وجود خودت خودبین نباش. خب این یه صفت، صفت انسان. اما صفت ابلیسی که موسی بن جعفر باز در یه بخش دیگه ای از سخنشون دارن که ضد تواضعه، خلاف تواضعه. این ضد فروتنی و ضد تواضع رو باز موسی بن جعفر بیان کردن. کبر، انا رجلن، انا رجلون، کبر. خب اون کبر بسیار منفی و خطرناک چه کبریه؟ یه وقت من نشستم، یکی وارد مجلس میشه، احترامم داره، میتونم براش بلند شم، نه پادر دارم، نه زانودر دارم، نه مشکل کمر دارم، بلند نمیشم. این کبر نی. اما یه وقت یکی وارد میشه، بزرگ شخصیت، حالا رسم دیگه بین مردم، یکی از رشته های احترام بلند شدن در برابر دیگرانه، میتونم بلند شم، بلند نمیشم. علتش اینه که خودم بزرگتر از اون میدونم، اینم یه اشتباه، تکون نمیخورم. یه نوع کبره که به نظر نمیرسه، من با روایاتی که دیدم یا تحقیقاتی که در این اوصاف دارم، این نوع کبر آدمو دوزخی کنه، اما حد نهایی کبر، کبر در برابر پروردگاره که خداوند متعال خودش به وسیله قرآن، بعد به وسیله پیغمبر، بعد به وسیله ائمه، بعد به وسیله اولیائش، بعد به وسیله عالمان واجد شرایط، وظائفی رو به من ارائه کنه و من به عهده نگیرم، بگم قبول ندارم، نمیخوام، انجام نمیدم و حقم به خدا نمیدم. میگم به چه حقی به من میگی نماز بخون، به چه حقی میگی روزه بگی، به چه حقی میگی روا نخور، به چه حقی میگی زنا نکن، به چه حقی میگی چشم چرانی نکن، به چه حقی میگی تهمه به تو چه؟ این کبر در برابر حقه. حال چرا بهش میگیم کبر ابلیسی؟ چرا؟ برای چی؟ ما به وسیله آیات قرآن مجید اسم اینو گذاشتیم کبر ابلیسی. حالا آیشو بشنوید. به تمام فرشتگان فرمود، بعد از اینکه خبر بهشون داد، انی جاعل فی الارض خلیفتا، با آیات بعدش، بعد فرمود فاذا سویتو، وقتی من او رو، یعنی اون آدم اولیه رو، معتدل و متناسب قرار دادم، و نفخت و فیه من روحی، و از حیات ویژه‌ای در او دمیدم، فقع او له ساجدین، همه سجده کنید. البته این سجده، سجده به بدن آدم نبود، سجده به خود آدم هم نبود، این سجده امر حضرت حق بود. همین، خدا گفت سجده کن، حالا به هر طرف یا به هر کسی سجده کن، این امر حضرت حق بود. فقعوا له ساجدین، همه فرشتگان سجده کردن الا ابلیس، ولی ابلیس سجده نکرد، ابا، خودداری کرد، امتناع کرد، واستکبر و تکبر شدیدی کرد. بهش گفتم که ما منعک الله تسجد، چه علتی داشت که سجده نکرد؟ سجده که امر من خدا بود، امر حکیم بود، امر ذات مستجمع جمیع صفات کمال بود، امر حکیمانه بود، امر عالمانه بود، امر ارحم و راهمین بود، چرا سجده نکرد؟ چی تو رو سبب شد سجده نکنی؟ علت چی بود؟ برگشت به پروردگار، بیادبی کرد، گفت خلقتنی من نار، وجود منو از یه انرژی بسیار با حرارت آفرید، و خلقته من تین، این آدم از گل آفریدی، اصل وجود اون چه نسبتی به من؟ من یه موجود زیر پاست، گل، من یه موجود انرژی داره حرارتی هستم، اصلا منو با اون نمیشه مقایسه کنی، من خیلی بالاترم. البته در این ارزیابی هم آدمو با بدن اشتباه کرد، اگه خدا گفت سجده کن به خاطر اون روح ویژه بود، به خاطر علم آدم الاسما کلها بود، به خاطر اینکه یه مخلوق ویژه بود، اما اومد خودشو مقایسه کرد با ظاهر آدم، خلقته من تین و خلقتنی من نار، من از انرژی پرحرارتی آفریده شدم، من بیام به این مشت گل سجده کنم؟ برای چی؟ این کبر در مقابل هم. خب الان نتیجه چی شد؟ پروردگار عالم به او فرمود اخرج از این مقامی که داری، که امیرالمؤمنین می‌فرماید تو نهج البلاغه 6000 بار سال بود که مقام با ارزشی داشت، 6000 سال که حضرت می‌فرماید شما نمی‌دونین این سال سال دنیاییه یا سال غیر دنیایی، 6000 سال مقام، منزلت، عبادت به خاطر کبر در برابر خدا. اخرج از این مقام، برو بیرون، فإنک رجیم، تو مطرودی، و علیک لعنتی الى یوم الدین، از حالا تا روز قیامت لعنت من پیوسته بر تو باد. خب حالا ابلیس نه، اگه غیر ابلیس در برابر خدا تکبر بکنه دوچار این مسائل نمیشه، دوچار اخرج، دوچار فإنک رجیم، دوچار و علیک لعنتی الی یوم الدین نمیشه. یعنی تکبر این دوتا فرق میکنه، تکبر یه تکبره که ابلیس کو سجده نمیکنه، یه امر خدا رو گفت اطاعت نمیکنه، این میگه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، کار خیر نمیکنم، پول در راه تو نمیدم، زکات نمیدم، خمس نمیدم، نمیدونم حج نمیرم، به پدر و مادر احترام نمی کنم. یعنی هر روز 100 تا امر خدا رو میندازه پشت سر، یعنی هر روز تکبر داره در مقابل پروردگار. اون اخرج اینو نمیگیره، اون رجیم اینو نمیگیره. مثلا بین تکبر این با تکبر ابلیس چه فرقیه؟ این مقدمه که معلوم شد، حالا گفتار موسی بن جعفر رو بشنوید تا بعد توضیح بدم. البته نه امشب. یا هشام شاگردش بود، هشام خیلی شخصیت بالای، جوانمرگم شد ولی خیلی مورد احترام امام صادق و موسی بن جعفر بود، جوان فوق العاده‌ای بود، عاقل، عالم، با تدبیر، مطیع امام معصوم. یا هشام از قال لقمان و لبنهی، لقمان به پسرش گفت یا بنیه فرزندم تواضع للحق، در برابر خدا فروتن باش، هر امری بهت رسید از خدا به گورو چشم، هر نهی رسید از خدا به گورو چشم، شونه بالا ننداز، تکبر نکن، رو بر نگردون، بگو من منم، برای چی سجده کنم، نماز برای چی بخونم. تواضع للحق تکون اعقل الناس، اگر در برابر حضرت او فروتن باشی، یعنی حرفاشو بخری، بپذیری، گوش بدی، عمل بکنی، در بین بندگان تو خردمندترین هست. یعنی اونی که در برابر حق متواضعه خردمندترین مردم. تکون اعقل الناس فان الکیس لدى الحق یسیر، اما پسرم آدم باهوش، آدم خردورز، آدم خردمند، آدم عاقل در پیشگاه خدا خیلی کم، خیلی 80% مردم در مقابل خدا متکبرن چون عقلشون پاره سنگ داره، ولی اونایی که متواضعن عاقلن. یعنی میگن شایسته خداست که ما اوامر و نواهی او رو بپذیریم، قبول بکنیم و عمل کنیم. حرفم تمام. این سوال من گاهی در مجالس از همه دارم، نمیخوام کسی جواب بده، جوابی نه نمیخواد، فقط میپرسم، میگم کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داره؟ با یه چاقو میشه یکی رو کش؟ بله. با یه قمه میشه؟ بله. با یه گلوله میشه؟ بله. پس اینایی که اومده بودن کربلا چرا با انواع اسلحه ها وقتی از اسب روی زمین افتاد به او حمله کردن و با بدن چیکار کردن؟ نه حالا با اسلحه تنها، من اینو در زیارت ناحیه امام زمان دیدم، اگه مدرکشو بخواید، امام زمان میفرماید حسین ما تو قتلگاه هنوز زنده بود که اسب بر بدنش تاختن، هنوز از دنیا نرفته بود، شهید نشده بود. چی کار کردن که وقتی خواهر اومد، خواهری که 56 سال ابی عبدالله رو میدید، وقتی وارد گودال شد باید میپرسید انت اخی؟ درست اومدم من، حسین من، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. چگونه بدن رو شناخ نمیدونیم، ولی وقتی بدن رو شناخ، روی خاک نشست، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت، رو دامن گذاشت، اولین حرفی که زد با خدا بود، صدا زد اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده و این بدن قطعه قطعه شده رو از ما اهل بیت بپذیر. خدایا به حقیقت این خواهر و برادر، مردم 5 قاره جهان رو با نابودی اسرائیل خوشحال کن. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. تمام گذشتگان ما به ویژه شهدای دین رو از زمان آدم تا الان با شهدای کربلا محشور کن. وجود مقدس امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده.